خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر کارشناس ارشد بازار سرمایه که شما راهنمایی خواهند کرد. اگر سوالی دارید از حضورشون همین الان زنگ بزنید به 2265 25 25 یا پیامک بزنید به 30367. من از حضورشون خواهم پرسید. سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای نصرتی‌فر، در خدمت شما هستیم. تلفنی هم آماده پخشه که انشالله در انتهای بحث من خدمتتون اعلام میکنم.
خیلی متشکرم. اگه خاطرتون باشه ما صحبت میکردیم انواع دیدگاه ها که در بازار وجود داره و البته این دیدگاه‌های در واقع شاید بگیم افراطی هستن. دیدگاه حالا بگیم گاوی، خرسی، این دیدگاه مبتنی هست بر بینشی که افراد دارن، دیدگاه‌هایی که دارن، میتونه خیلی دیدگاه خوشبینانه باشه، دیدگاه بدبینانه باشه، دیدگاه توأم با ترس باشه و یا خیلی ناشکیبا و خیلی پر جرأت و احساسی. اینها به هر حال ایراداتی رو بهش وارد کردیم که به هر حال اگر ما بیش از حد خوشبین باشیم قطعا در برآوردهامون، در نتیجه گیری هامون و تصمیم گیری هامون به هر حال دوچار مشکل خواهیم شد، هم خودمون هم بازارمون رو.
مالی.
اگر خیلی بدبینانه به بازار نگاه کنیم خب به هر حال باز هم از یک سو به خودمون و از سوی دیگه به بازار صدمه خواهیم زد. اگه بسیار محافظه کار باشیم خب به هر حال بازار چون یک در واقع ذاتش ریسک وجود داره و یکی از پایه‌های اصلی بازار ریسکه و اگر ما بخوایم از ریسک فرار کنیم خب ما جایی و جایگاهی در بازار نخواهیم داشت که گفتیم دیدگاه جوجه این چنین هست. و اگر بخوایم خیلی محابا و احساسی هم باز برخورد کنیم باز هم به هر حال جاش در بازار سرمایه نیست و به هر حال محکوم به شکست و نابودی هست. جایگزین این دیدگاه ها که ما میتونیم داشته باشیم از وضعیتی که داریم، گفتیم خب اینها بر اساس در واقع اون اطلاعاتی که ما بررسی میکنیم به وجود میاد. اگر قرار باشه ما خوشبینیمون بر اساس پیشبینی های خوب باشه یا پیشبینی خوب برای آینده داشته باشیم، خب اگر بر اساس اطلاعات و ابزار و تخصص باشه که اسمش دیگه خوشبینی نیست بلکه کاملا واقع بینانه است و بر اساس اطلاعات هست، یعنی پیشبینی بر اساس اون چیزی که باید باشه هست. جایگزینش پیشبینی انتظار خودمون رو نذاشتیم بلکه رفتیم سراغ اطلاعات، ابزار، علم، تخصص و بر اساس یک سری پارامترهای منطقی و واقعی رفتیم و بهش رسیدیم که مثلا فرض کنید بازار یا قیمت فلان محصول افزایش پیدا خواهد کرد. این خوشبینی نیست بلکه بر اساس واقعیت‌هایی که پیرامون ما هستن. البته خب می‌دونیم ریسک تقسیم میشه به سیستماتیک غیر استاتیک که ما نمی‌خوایم وارد این بحثا بشیم چون قرار است به زبان ساده باشه. اگر اینطور باشه این بحث خوشبینی نیست، خیلی هم واقع بینانه است. و اگر ما بخوایم اطلاعات رو گزینش کنیم، بریم سراغ اطلاعات مثبت و بعد جایگزین کنیم، خب اینجا دیگه خودمون رو فریب دادیم و این خوشبینی نیست، خوشخیالی شاید باشه. پس بنابراین اگر ما بخوایم یک بازار منطقی و معقول داشته باشیم باید بریم سراغ این که یک دیدگاه منطقی از بازار و واقع بینانه از بازار داشته باشیم که اشاره کردیم این زمانهای اتفاق میفته که ما شناخت درستی داشته باشیم از نیازها و خواسته های خودمون، از توانایی های خودمون، از بازار خودمون خوب شناخت داشته باشیم، دسترسی مناسب به اطلاعات داشته باشیم و قدرت تحلیل و توانایی به حال برآورد اونها رو داشته باشیم. گفتیم به طور کلی پس اگر ما بخوایم بازارمون رو اصلاح کنیم باید تصمیماتمون در بازار رو اصلاح کنیم، چرا که مجموعه تصمیمات ما در بازار هست که در واقع این بازار رو به شکل میده. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم پس بایستی ما برای اینکه معیار درست داشته باشیم برای تصمیم گیری های درستمون بایستی در مرحله اول یک خودشناسی از خودمون داشته باشیم. خودشناسی به چه معنی؟ به این معنی که میزان ریسک پذیریمون چه میزان هست، میزان بازده مورد نظرمون چه میزان هست و تصمیم گیریمون بر مبنای اطلاعات باشه.
بله.
و توضیح مفصلی هم حالا میتونیم داشته باشیم باز هم مجدد که این اطلاعات باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن. در قسمت خودشناسی که می‌خوایم ریسک پذیری رو در واقع به نوعی تبیین بکنیم، خب ریسک یعنی چی؟ بارها و بارها تعاریف متعددی از ریسک وجود داشته، اما من به دو تا از اونها اشاره کردم که ریسک یعنی تفاوت اونچه که پیش بینی میکنی و اونچه که اتفاق میفته.
بله.
البته پیش بینی یادمون باشه، ما پیش بینی همون اتفاق رو میخوایم داشته باشیم، و نه اینکه ما یه چیز دیگه پیش بینی کنیم و انتظار اتفاق دیگه. اتفاق نیست بلکه رویداد، اونچه که واقعیت در واقع تحقق اون پیش بینی هست به عبارتی بهتر. و یا تعریف دیگه هم داریم که احتمال عدم موفقیت.
نه.
پس اگر بخوایم ریسک پذیر رو بخوایم بگیم چه کسی ریسک پذیر هست، پس ریسک پذیر کسیه که اولا بر اساس پیش بینی اقدام میکنه.
دوست.
چون تو تعریف ریسک داریم که تفاوت پیش بینی و واقعیت یا رویداد. پس بنابراین ریسک پذیر کسیه که اولا بر اساس پیش بینی اقدام میکنه و پیش بینیاش هم بر اساس اطلاعات و علم و ابزاره، یعنی تخصص کافی داره، اطلاعات کافی داره و حالا پیش بینی میکنه.
بله.
پس کسی پیش ریسک پذیر هست که اولا بر اساس پیش بینی ها اقدام میکنه، برای پیش بینی هاش از اطلاعات و علم و ابزار و تخصص استفاده میکنه و بر اساس این پیش بینی اتخاذ تصمیم میکنه.
درست.
و در نهایت اونچه رو که پیش بینی کرده و اونچه که اتفاق در واقع حالا اگر اتفاق نیفتاده میپذیره.
درسته.
من پیش بینی کردم 100 واحد سود کنم، بر اساس تمام اون معیارها و پارامترهای درست حالا 80 واحد سود کسب میکنم، این رو میپذیرم.
بله.
ولی میدونیم هر کسی در واقع تا حدی میتونه این پذیرش رو داشته باشه. آیا هر میزان سودی که من بکنم میپذیرم به جای 100 واحد؟
بله. آقای نصرت فرعوز، میخوام اگر اونچه که اتفاق افتاد با اونچه که ما از قبل پیش بینی کردیم تفاوت زیادی داشت به لحاظ آماری، به نظر شما ادامه دادن باز فعالیت در همین مسیر درسته یا اینکه باید قطع بکنیم همونجا؟
یک مشکل این هست که ما ممکنه در پیش بینی ها درست پیش بینی نکردیم، یعنی سراغ اطلاعات کافی نرفتیم. ما یک بُعد اطلاعات رو گرفتیم.
بله.
که جنبه مثبت داشته، یک پیش بینی مثبت داشتیم، ولی اون جنبه های منفی هم وجود داشته، به سراغ اون اطلاعات نرفتیم.
درسته.
حالا یا گزینشی انتخاب کردیم از روی خوشبینی، و یا اگر هم آدم فرد خوشبین نبودیم و نرفتیم سراغ اطلاعات مثبت، ولی به هر حال کنکاش نکردیم که آیا اطلاعات دیگه هم وجود داره، آیا بُعد دیگه هم وجود داره یا خیر.
درسته.
ضمن اینکه ما وقتی صرف نظر کردیم از تعریف های متعدد و خیلی علمی تر بحث ریسک، ریسک دو بُعد داره، یک سیستماتیک هست و غیر سیستماتیک. اون چیزهایی که مربوط هست به موضوع خود اون شرکتی که ما داریم مثلا سهمش رو می‌خریم، نوع محصولش و امثال اینها، و یک مسائل دیگه‌ای که در واقع در سطح اقتصاد مطرحه.
بله.
اون پارامترهایی که قابل پیش بینی کردنن، ما اگه به طور کامل سراغشون رفته باشیم و پیش بینیمون کامل باشه، خب قطعاً نباید خیلی تفاوت وجود داشته باشه.
بله.
من مثالم همیشه راجع به این پیش بینی راجع به هواشناسی هست.
بله.
در گذشته خب پیشبینی وضع هوا به این شکل که امروز ما داریم نبود. گاهی وقتا حتی به عنوان جوک و شوخی استفاده میکردن رسانه ها و میگفتن یا بارون میاد یا نمیاد، ولی الان وقتی تعیین میکنن حتی میزانش رو، روزهاش رو، و با مشخصات خیلی کاملتر اعلام میکنن. چرا؟ چون هم اطلاعات دقیق تر شده، هم تخصص بالاتر رفته.
آقای نصرتی فر، خیلی متشکرم از شما. دو تا پیامک اومده از طرف دوستان شنونده، و اینکه دوستی گفتن 0912-475-3 و الاخر، گفتن که من مبلغی پول دارم، چگونه تو بورس برم با تشکر، چگونه برن توی بورس سرمایه گذاری کنن؟
خب اولا این پول، منشأ پول باید بدونیم کجاست،
مازاده یا اینکه نه،
مازاده یا نه. اگر نیاز ندارن و فرض کنیم که مازاد هست،
من فکر کنم پس اندازه، چون گفتن یک مبلغی پول دارم، یعنی اینکه احتمالاً پول پس اندازشون
و مدت طولانی بهش نیاز ندارن.
بله.
و به هر حال تو زندگیشون ریسک بازار رو نمیخوام منتقل کنن. اگه دوست. پولشون این ویژگی رو داشته باشه، باید اطلاعات کافی راجع به بازار سرمایه داشته باشن که خودشون بیان و تحلیل کنن و سهمی رو خریداری کنن. اگر این توانایی رو ندارن، باید کسب کنن، و اگر هم نمیتونن کسب کنن یا فرصتش رو ندارن، یکی از بهترین راه‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که میتونن به یکی از کارگزارا مراجعه کنن و در یکی از این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنن.
شرکت‌های کارگزاری در شهرستان‌ها هم وجود
بله.
داره.
بیشتر استانهای کشور پوستای منطقه‌ای داریم و میتونم مراجعه کنم.
بله. البته ایشون 0912 فکر میکنم ساکن تهران باشن. 0939 999 و 66 الی آخر گفتن سلام، با مبلغ 3 میلیون تومان چطور میشه سرمایه گذاری کرد و سود بیشتری برد؟
خب سودی که ما میبریم به نسبت سرمایه‌مونه، نمیتونیم با 3 میلیون مثلا 90 میلیون سود کنیم.
درست.
اما باز در مورد اول عرض کردم که اگر توانایی دارن که سهامی رو خریداری بکنن و به نسبت ریسک و بازدهی که خودشون دارن و بر اساس ریسک و بازدهی که از شناختی که از شرکت‌ها دارن خب میتونن اقدام کنن، و الا باز هم من توصیه میکنم که اگه تخصص کافی رو ندارن حتما از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک استفاده بکنن.
بله. آقای نصرت فر، یک تلفن هم آماده پخشه، اگه موافق باشید بشنویم با هم دیگه.
بله.
بسیار.
من یه سوال دارم، خواستم ببینم یه شخصی مثلا من که یه سرمایه محدودی دارم، 5 میلیون، 6 میلیون تا 10 میلیون اینا، میخوام وارد بورس بشم، میخوام ببینم از کجا شروع کنم، کلاس‌های خاصی رو برم شرکت بکنم، کلاس‌ها کجا برگزار، چه جوریه، یه سری برای ورود یه شخصی که آشنا نیست به بازار بورس از کجا میتونه شروع کنه؟ من فرید نونجاد از شیراز.
خوشحالیم که دوستان عزیزمون از استان فارس با ما تماس میگیرن. خیلی متشکرم از شما آقای نصرت فر، راهنمایی بفرمایید.
بله، ما خب ایشون خودشون اشاره کردن که اولین در واقع پارامتری که نیاز دارن قطعا حضور در کلاس‌های آموزشی هست. خوشبختانه در مناطق ما کلاس‌های آموزشی رایگان برگزار میشه.
بله.
میتونن مراجعه کنن به تالار منطقه شیراز و اونجا دوستان و همکاران برای کلاس‌هایی دارن، میتونن شرکت کنن
و بعد پولشون رو به کار بندازن.
و بعد بله، اگر بخوان زمان از دست ندن، میتونن فعلا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بکنن تا اون تخصصش رو به دست بیارن. حضور در خود تالار معاملات میتونه کمک کنه به دوستان تا با فضای بازار کمی آشنا بشن، ولی فقط من خواهش میکنم کسایی که به عنوان آماتور وارد بازار میشن، ضمن اینکه میتونن به صحبت ها گوش کنن و به هر حال اطلاعاتی رو کسب کنن، خیلی زود تحت تاثیر قرار نگیرن و یک زمانی رو برای خودشون بذارن تا اون اطلاعات کامل بشه.
خیلی متشکرم.
برنامه شما رو گوش کنن، بسیار عالی است، به خصوص شاید اون بورس به زبان ساده‌ای که در سایت استودیو بورس هست شاید براشون مفید باشه. به سایت های بورسی مراجعه کنن، اخبار اطلاعات رو پیگیری بکنن، یکی دو تا نماد رو براش خودشون در نظر بگیرن، خریدها و فروش ها، صفحه های خرید و فروش اون رو، قیمت هاش رو پیگیری بکنن.
بله.
و به هر حال مطالعاتی که میتونن در سایت ها و حالا اگه کتاب هایی هم در دسترس دارن میتونن مطالعه کنن تا انشالله به اون تخصص برسن که یک فعال خیلی خوب در بازار باشن.
خیلی ممنونم آقای نصرتی فر، تا فردا خداحافظ.
خدا نگهدارش.